سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و موفقیت شما برنامه را با خبرهای افغانستان جهان آغاز می‌کنیم. وزارت خارجه پاکستان میگوید حق دارد علیه پناهگاه‌های تروریستی در داخل افغانستان اقدام کند. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که بارها از مقام‌های افغان خواسته شده تا مانع استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان شود، اما پاسخ مثبت دریافت نشده است و در صورت ادامه این وضعیت همه گزینه‌ها روی میز است. این اظهارات پس از افزایش تنش‌ها به دنبال یک حمله در 16 فوریه در ولسوالی باجوار مطرح شده است. در این حمله 11 سرباز پاکستانی کشته شدند و مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان TTP به عهده گرفته است. پاکستان پیش از این بارها گفته که رهبران TTP در افغانستان حضور دارند، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده و تاکید می‌کند که پاکستان باید مشکلات خود را در داخل خاک خود حل کند. حکومت طالبان میگوید که درباره شهروندان آمریکایی زندانی با ایالات متحده در حال گفتگو در جستجوی راه حل است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام صوتی که از تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان پخش شد گفت ما در این موضوع با آمریکایی ها صحبت میکنیم و راه حل ها در حال بررسی است. پیشتر مقام های آمریکایی طالبان را متهم کرده بودند که زندانیان را به عنوان ابزار فشار در مذاکرات استفاده می کنند و هشدار دادند که باید روند گروگانگیری متوقف شود. دو شهروند آمریکایی شامل دنیس کویل، استاد پانتون و پژوهشگر زبانشناسی محمود شاه عبیبی، یک شهروند آمریکایی افغان الاصل، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان، در بازداشت طالبان هستند و محل نگهداری حبیبی هنوز مشخص نیست. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که گزارش جدید خود درباره حق سلامت زنان و دختران را در جلسه آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد. ریچارد بنت پس از آخرین سفرش به پاکستان در شبکه ایکس نوشت که برای جلسه 61 شورا آماده می شود و گزارش خود را روز 26 فوریه در ژنو ارائه خواهد کرد. او افزوده که قصد دارد سخنرانی نیز داشته باشد و در آن به پیشرفت‌های نگران کننده در زمینه حقوق بشر اشاره کند که با گفته او جدی و قابل توجه است. طالبان پس از به قدرت رسیدن بسیاری از حقوق زنان از جمله حق آموزش بالاتر از سطح ابتدایی را از آنان گرفته است. این جلسه شورای حقوق بشر در حال برگزار می شود که جامعه بین المللی هنوز درباره نحوه برخورد با بحران حقوق بشر در افغانستان بحث می کند. یک خبرنگار ترک همکار دویچه وله به اتهام نشر اخبار نادرست و توهین به رئیس جمهور بازداشت شده است. مقام های سارنوالی ترکیه می گویند علی جان اولوداغ روز پنجشنبه در انقره به دلیل پست هایش در شبکه های اجتماعی بازداشت شد. وکیل او گفته است که این خبرنگار به خاطر گزارش هایش درباره بازگرداندن شهروندان ترک مرتبط با گروه داعش بازداشت شده است. با گفته رسانه دویچه وله این اتهام ها به یک پیام قدیمی در شبکه اکس مربوط است که در آن از دولت ترکیه انتقاد شده بود. پلیس او را در خانه‌اش بازداشت و وسایلش را ضبط کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز و رئیس دویچه وله این بازداشت را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده. و سازمان ملل اعلام کرد که یک هیئت جدید در بخش هوش مصنوعی ایجاد کرده تا کنترل انسان بر تکنولوژی را تقویت کند. آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان در نشست دهلی نو گفت جهان به سرعت به سوی ناشناخته ها می رود و باید به جای ترس و هیجان به واقعیت ها توجه شود. و افزود برای هیئت علمی بین المللی هوش مصنوعی 40 عضو تعیین شده است. با گفته او مدیریت علمی می تواند این فناوری را ایمنتر و عادلانه تر کند. این در حال است که در کنار مزایای هوش مصنوعی نگرانی های مانند از بین رفتن شغل ها، سوء استفاده آنلاین و مصرف زیاد برق نیز وجود دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. پاکستان یک بار دیگر در مورد حمله بر افغانستان هشدار داد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت:
ما با حفظ خویشتنداری همه گزینه ها را و گونه آشکار روی میز نگه داشته ایم، اما نمی توانیم اجازه دهیم مردم ما با گونه بیرحمانه کشته شوند.
طالبان یک نیروی 1000 نفری را برای تامین امنیت معادن طلا به بدخشان اعزام می کند. تجلیل از روز جهانی عدالت اجتماعی یک دختر افغان می گوید:
با دختران افغان مثل خودم عدالت اجتماعی هنوز یک رویا است و این روز یادآور ازی است که چی حقوق از ما گرفته شده و ما از کدام حقوق خود محروم استیم.
آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم ها می تواند چین را وادار سازد که از حمایت روسیه در جنگ اوکراین دست بکشد؟ تیم کرکت افغانستان با پیروزی قدرتمند در برابر تیم کانادا با بازی‌های کنونی جهانی خداحافظی کرد. یک علاقمند کرکت گفت:
هرچند که تیم کرکت ما در رقابت‌ها ناامید کننده بود، مگر برد تیم افغانستان در آخرین مسابقه همراه کانادا امیدها برای آینده تیم را زنده کرد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
پاکستان یک بار دیگر در مورد اقدام علیه پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در تازه‌ترین نشست خبری خود گفته که پاکستان بارها از طالبان افغان خواسته تا جلوی استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات در داخل پاکستان را بگیرند، اما به گفته او تا کنون پاسخ مثبت دریافت نکردند. طالبان درباره این اظهارات تازه مقام پاکستانی چیزی نگفته، اما پیش از این چنین اتهام ها را رد کرده و تاکید کردند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. گزارش را با هم می‌شنویم.
وزارت خارجه پاکستان پس از کشته شدن به گفته آنها شماره از افراد ملکی و نظامی در آن کشور، هشدار داده که علیه تروریست ها در افغانستان اقدام خواهد کرد. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه 19 فوریه مصادف با سی دلو در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت که کشورش پس از حمله مرگبار در باجوار حق دارد چنین اقدامی انجام دهد. او همچنین گفت که اسلام آباد بارها از طالبان افغان خواسته تا مانع استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه پاکستان شوند، اما به گفته او طالبان افغان در این مورد پاسخ مثبتی ندادند. وی سخنان هفته گذشته وزیر دفاع پاکستان را نیز تایید کرد که در آن نسبت به حمله بر افغانستان هشدار داده شده بود.
ما با حفظ خویشتنداری همه گزینه ها را و گونه آشکار روی میز نگه داشته ایم، اما نمی توانیم اجازه دهیم مردم ما با گونه بیرحمانه کشته شوند. ما در چارچوب حق مشروع دفاع از خود حق هر گونه اقدام را داریم، حقی که ماده 51 منشور ملل متحد به ما داده است. هر اقدامی که در برابر این تروریست ها انجام دهیم در اصل در راستای حق دفاع از خود و حفاظت از جان افراد بیگناه ملکی و نیروهای امنیتی ما خواهد بود.
طاهر اندرابی افزود که پس از حمله در باجوار نگرانی ها در مورد افزایش حملات در پاکستان بیشتر شده، اما هشدار داد که صبر پاکستان نامحدود نیست. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد این اظهارات جویا شویم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال حکومت طالبان همواره این اتهام ها را به شدت رد کرده که گویا تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان حضور دارد و از خاک این کشور علیه پاکستان استفاده می کند. آنان می گویند TTP مسئله داخلی پاکستان است و به هیچ کس اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. در 16 فوریه در نزدیکی خط دیورن در باجوار یک حمله انتحاری با موتر بمبگذاری شده یک پسته نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار داد. مقام های پاکستانی پیشتر گفته بودند که در این حمله 11 سرباز پاکستانی کشته شدند. با گفته آنان در نزدیکی این پسته ها خانه های مسکونی نیز وجود داشت که در نتیجه فرو ریختن سقف ها یک دختر خردسال کشته و 7 زن و کودک دیگر زخمی شدند. مقام های پاکستانی همچنین ادعا کردند که این حمله توسط افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان یا TTP انجام شده و آنان تلاش داشتند وارد یک پوسته نیروهای پاکستانی شوند، اما به گفته آنان پس از تبادل آتش مهاجمان موتر مملو از مواد انفجاری را به دیوار پوسته منفجر ساختند. به گفته مقام های پاکستانی در این حمله موتر بمب و حمله گروهی 11 سرباز پاکستانی کشته شدند. این حمله تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور همسایه را افزایش داد و پاکستان بار دیگر افغانستان را متهم کرد که گروه‌های مثلث حاکم کشور علیه پاکستان فعالیت می‌کنند. اتهامی که مقامات طالبان افغان پیش از این همواره رد کردند. وزارت امور خارجه پاکستان همچنان روز پنجشنبه 19 فوریه در بیانیه اعلام کرد که روز چهارشنبه معاون سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و احتجاج شدید خود را با او ابلاغ کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در اظهارات تازه خود از نقش عربستان سعودی و ترکیه در مذاکرات با طالبان افغان ستایش کرد و تاکید نمود که از میانجیگری هر کشوری از جمله سازمان همکاری اسلامی که خواهان صلح میان دو کشور باشد استقبال میکند. این در حالی است که پیش از این پس از درگیری‌های 10 اکتبر سال 2025 میان افغانستان و پاکستان، سه دوره گفتگو با میانجیگری قطر، عربستان سعودی و ترکیه برگزار شد که در آن بر سر آتش بس نیز توافق صورت گرفت، اما جزئیات بیشتر این مذاکرات هنوز منتشر نشده است. با این حال، پاکستان همچنان ادعا می‌کند که در افغانستان پناهگاه‌های تروریستی وجود دارد و تنش‌ها و اختلافات میان دو طرف در این مورد ادامه دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مقام‌های طالبان اعلام کردند که یک نیروی 1000 نفری را برای تأمین امنیت معادن طلا به ولایت بدخشان اعزام می‌کنند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که پیشتر گزارش‌های از تنش میان باشندگان محل و شرکت‌های استخراج کننده در این ولایت منتشر شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
حکومت طالبان یک نیروی 1000 نفری را به هدف تامین امنیت معادن ولایت بدخشان مستقر می کند. اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان در پیام ویدیویی که روز پنجشنبه در رسانه های داخلی افغانستان منتشر شد گفت که 1000 جنگجوی تازه به این ولایت اعزام می شوند تا از شرکت های استخراج طلا در بدخشان محافظت کنند.
برای امنیت و استخراج بهتر معادن برای حفاظت سرمایه گذاران و سرمایه گذاری هایی که شده ما یک نیروی 1000 نفری را در بدخشان پیشنهاد کردیم.
پیش از این وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده بود که حدود 100,000 تن در استخراج معادن طلا در ولایت بدخشان مصروف کارند. غزنوی افزوده که این نیروی تازه نفس به منظور حفاظت از سرمایه گذاری ها و تنظیم روند استخراج معادن ایجاد شده. به گفته او امور فنی مربوط به تشکیل این نیرو در حال تکمیل است و فعالیت آن به زودی آغاز خواهد شد. یک متنفذ محلی که از روند استخراج معادن طلا در بدخشان آگاهی دارد در ماه جدی برای دیوزادی گفت که شرکت های چینی با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته طلای معادن را استخراج می‌کنند و برای حفاظت از خود نیروهای را از کابل امرا آوردند. با این حال غزنوی میگوید سرمایه گذاری در معادن بدخشان نیازمند حفاظت و مدیریت منظم است و به همین دلیل پیشنهاد ایجاد نیروی ویژه برای تامین امنیت معادن ارائه شده. در ماه‌های اخیر گزارش‌های از درگیری میان باشندگان محل و شرکت‌های استخراج معادن طلا وابسته به طالبان در بدخشان نیز منتشر شده است. محمد عیسی قطمر آگاه امور سیاسی می‌گوید استقرار 1000 نیروی جدید از سوی طالبان در بدخشان ممکن است نارضایتی ساکنان محل را افزایش دهد.
البته مردم بدخشان قبلا از استخراج بی‌رویه طلا در بدخشان اظهار نارضایتی کرده بودن و این نیروها هم امکان داره که چون نیروهای است که از طرف جنوب افغانستان به بدخشان فرستاده میشه احتمالاً به عکس العمل مردم بدخشان روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی 20 فوریه مصادف با روز جهانی عدالت اجتماعی است. این روز در حال در جهان گرامی داشته می شود که شمار از شهروندان در افغانستان می گویند نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به ویژه بر زندگی زنان و خانواده های آسیب پذیر تأثیر جدی گذاشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنوید.
همزمان با 20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی شماری از شهروندان افغانستان میگویند عدالت اجتماعی در عمل برای آنان تحقق نیافته و چالش‌های جدی بر سر راه برابری حقوقی و اجتماعی وجود دارد. بهار دختری که پس از محدودیت های طالبان از آموزش محروم شده در صحبت با رادیو آزادی می گوید
با دختران افغان مثل خودم عدالت اجتماعی هنوز یک رویا است و این روز یادآور ازی است که چی حقوق از ما گرفته شده و ما از کدام حقوق خود محروم هستیم. ما امیدوار هستم روز برسه که در افغانستان همه ما بتانیم از عدالت اجتماعی صحبت کنیم و فرصت ها، حقوق، آزادی ها به همگی، به زنها و مردا و در هر طبقه اجتماعی یکسان باشه.
یکی از زنانی که پس از وضع محدودیت ها بر کار زنان شغل خود را از دست داده و نه حسنامش در گزاره ذکر شود نیست میگوید که وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگر عدالت اجتماعی و دسترسی برابر زنان به فرصت های اقتصادی را در افغانستان زیر پرسش برده است.
وضعیت فعلی زنان افغانستان خیلی وخیم است از نگاه اقتصادی، چون هم طرف دولت محدودیت ها وضع شده و هم در اجتماع مردمی افغانستان کار پیشی وجود نداره که زنان از اون طریق همراه رعایت کنند و این وضعیت تاریکی، فقر، بی انضباطی اقتصادی را در اجتماع مردم افغانستان ایجاد کرده.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های گسترده بر آموزش، کار و رفت آمد آزادانه زنان بدون محرم وضع کرده است. اگرچه مقام های طالبان بارها تاکید کردند که حقوق همه شهروندان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما بسیار از زنان و دختران افغان این ادعا را در عمل قابل قبول نمی‌دانند. در کنار آن شماره از مردان نیز می‌گویند وضعیت اقتصادی و اشتغال در کشور پس از حاکمیت طالبان بدتر شده و فقر و بیکاری افزایش یافته است. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی گفت
بعد از حکومت طالبان نه تنها کار کم شده بلکه فرصت ها مادنانه نیست. بسیار از خانواده و ویژه خانواده که نانوار خود را از دست دادن در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند. وقتی فقر اینقدر زیاد شود و مردم به کار و کمک دسترسی نداشته باشند، عدالت اجتماعی عملا از بین می رود و فاصله میان فقیر و دارا هر روز بیشتر می شود.
بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، فقر و بیکاری در افغانستان به گونه بی سابقه افزایش یافته و میلیون ها تن به کمک های بشر دوستانه و حمایت های اقتصادی نیاز دارند. در مقابل مقام های طالبان میگویند وضعیت اقتصادی به اندازه ای که از سوی سازمان های بین المللی گزارش می شود وخیم نیست. شهروندان افغانستان اما در حال از عدم تحقق عدالت اجتماعی سخن میزنند که 20 فوریه مصادف با روز جهانی عدالت اجتماعی است. این روز همه ساله به هدف برجسته ساختن اهمیت برابری، کاهش فقر و تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. عدالت اجتماعی به معنای آن است که هر فرد در جامعه بدون تبعیض جنسیتی، قومی یا اقتصادی بتواند با آموزش، خدمات صحی، فرصت‌های شغلی و یک زندگی مناسب دسترسی داشته باشد. کارشناسان اجتماعی تاکید می‌کنند که بدون دسترسی برابر به آموزش، کار و خدمات اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی در کشور ممکن نخواهد بود. عبدالرضا قدیل، کارشناس مسائل اجتماعی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
محدودیت های وضع شده بر زنان در افغانستان عدالت اجتماعی را به طور جدی به چالش کشیده و متاسفانه موجب تعمیق فقر، بیکاری و نابرابری شده است. محرومیت نیمی از جامعه از آموزش و کار نه تنها نقص حقوق اساسی انسانی است، بلکه مانع توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی نیز می شود. تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان با چالش اپارتاید جنسیتی روبرو است.
روز جهانی عدالت اجتماعی از سوی سازمان ملل در سال 2007 میلادی به هدف ترویج برابری اجتماعی، کاهش فقر و تقویت همبستگی اجتماعی در جهان نامگذاری شد و برای نخستین بار در سال 2009 میلادی به گونه رسمی گرامی داشته شد. موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی در سال 2026 میلادی توانمندسازی شمولیت، پر کردن شکاف‌ها برای تحقق عدالت اجتماعی عنوان شده است. این موضوع بر ضرورت سیاست‌های فراگیر و اقدام‌های هدفمند برای کاهش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان تاکید می‌کند. در حالی که جهان از روز جهانی عدالت اجتماعی گرامی داشت می‌کند، شماره از شهروندان افغانستان می‌گویند عدالت اجتماعی زمانی معنی پیدا می‌کند که مردم به ویژه زنان و دختران در عمل با آموزش، کار و خدمات اساسی دسترسی برابر داشته باشند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تا کنون این سوال مطرح می شود که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر؟ آرش همایون با برخی جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد.
از فوریه 2022 میلادی که روسیه تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد، سیاستگزاران غربی در این مورد بحث کردند که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می‌تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. اما با ورود این جنگ به پنجمین سال آن، حمایت چین عمیق‌تر شده و به گفته مقامات ارشد اروپایی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند، چین از طریق خریداری انرژی، تأمین مواد معدنی حیاتی برای تولید تیارات بی پیلوت و جریان مداوم محصولات مصرف دوگانه مانند مایکرو الکترونیک و تجهیزات صنعتی، یک شریان حیاتی اقتصادی را برای روسیه فراهم کرده است. یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش افشا شود گفته، به همین دلیل است که ما گفتگوهای دائمی با چینی ها داریم تا آنها را به این نقطه اجتناب ناپذیر متوجه سازیم. مقامات و تحلیلگرانی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند میگویند چین از ارائه کمک نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژیک و دیپلماتیک خود با مسکو را به گونه پیوسته گسترش داده. به گفته آنها این رابطه روبه عمیق احتمالاً در سال جاری بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت و تلاش‌های حکومت‌های اروپایی برای تاثیرگذاری بر پیکینگ را دشوارتر ساخته. تحلیلگران میگویند مقامات چینی در آغاز از پیامدهای اقتصادی جنگ نگران بودند، اما بعد به این نتیجه رسیدند که این درگیری به نفع پیکینگ است، زیرا اروپا را به جای آسیا بر اوکراین متمرکز نگه می‌دارد. تأثیرات اقتصادی پیش بینی شده نیست تا حال برای چین ناچیز بوده و عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک مستقل نفت و شرکت‌های خصوصی بدون ارتباط عمده با اقتصاد بزرگ محدود باقی مانده. از فوریه 2022 بروکسل شماری از شرکت‌های چینی را به فهرست سیاه افزوده و آنها را بخش از زنجیرهای تأمین یا جریان‌های مالی مرتبط با تلاش‌های جنگی روسیه دانسته. انتظار می‌رود که این فهرست در 20مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا که در 24 فوریه در 4مین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین منتشر می‌شود، باز هم گسترش یابد. اکنون چین بیش از 40% صادرات نفت روسیه را به خود اختصاص داده و به تأمین کننده اصلی محصولات مصرف دوگانه با اولویت بالا تبدیل شده. افزون بر این، شی جین پینگ رهبر چین با دیدارها و در مجموع 19 تماس تلفنی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین به کاهش فشارهای دیپلماتیک بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک کرده. گونر ویگاند، مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا و پژوهشگر بنیاد مارشال جرمنی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
چین نمیخواهد روسیه شکست بخورد، اما در عین حال نمیخواهد که یک روسیه پیروزمند را در کنار خود داشته باشد. بنابراین نمیخواهد روابطش با اوکراین را قطع کند و همزمان تاکید میکند که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکند.
روابط چین و روسیه در دهه‌های اخیر تحت رهبری شی و پوتین از رقابت دوران جنگ سرد به همسویی نزدیکتر تغییر یافته. مقامات غربی میگویند که به اعتمادی میان پیکینگ و مسکو همچنان وجود دارد، اما مخالفت مشترک آنها با فشارهای غرب بر این اختلافات غلبه میکند.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان با یک برد پرقدرت در آخرین دیدارش در برابر کانادا به سفر خود در رقابت‌های جام جهانی 20 اوره پایان داد. شماری از هواداران کرکت میگویند هرچند حذف افغانستان از این رقابت‌ها ناامید کننده بود، اما پیروزی قاطع در آخرین دیدار امیدها برای آینده این تیم را زنده نگه داشت و نشان داد که بازیکنان افغان توان رقابت با تیم‌های مطرح جهان را دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
افغانستان در جام جهانی 20 اوره کرکت پس از انجام آخرین دیدار مرحله گروهی از این رقابت‌ها خداحافظی کرد. تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه 30 دل با پیروزی قاطعی در برابر تیم ملی کرکت کانادا با حضور خود در این رقابت‌ها پایان داد. این پیروزی دومین برد افغانستان در مرحله گروهی بود، هرچند برای راهیابی به دورهای حذفی بسنده نبود. با این حال هواداران کرکت این برد پرقدرت را پایان خوبی برای حضور افغانستان در جام جهانی می‌دانند. رفیولا یکی از هواداران روز جمعه اول هود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هرچند که تیم افغانستان یعنی تیم کرکت ما در رقابت ها ناامید کننده بود، مگر برد تیم افغانستان در آخرین مسابقه همراه کانادا امیدها برای آینده تیم را زنده کرد و نشان داد که بازیکنان افغان توان رقابت با تیم های مطرح جهان را دارند و می توانند ان شاء الله. در مجموع سفر افغانستان یک سفر خوب بود، ولی اگر تیم افغانستان به مسابقات دیگر نیز صعود می کرد خیلی خوشحال می شدیم. پس نصیب و قسمت باز هم ما تیم خود همیشه وقت حمایت میکنیم.
خاطره یکی دیگر از علاقه‌مندان کرکت که تمامی رقابت‌های این جام را دنبال کرده نیست برای رادیو آزادی گفت:
بدچانسی ما این بود که تیم در گروه بسیار دشوار قرار داشت. آغاز رقابت ها برای ما چندان خوب نبود، اما در دو بازی پایانی بازگشت بسیار خوبی داشتیم. اینها قهرمانان ما هستند و همیشه از آنان حمایت میکنیم. تیم ملی همواره لبخند بر لبهای ما آورده است.
این دیدار در شهر چنای هند برگزار و با بیتنگ افغانستان آغاز شد. افغانستان در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 4 ویکت 202 هدف تعیین کرد. بیشترین نقش را در ثبت این هدف ابراهیم زدران داشت که با 95 دوش بدون اوت در برابر 56 توپ بهترین ایننگ تیمش را به نمایش گذاشت. در پاسخ تیم کانادا در بخش بیتینگ نتوانست فشار توپ اندازان افغانستان را تحمل کند و در پایان باز دست دادن 8 ویکت تنها 118 دوش به دست آورد. آگاهان بخش کرکت از جمله محمد لایق سمون درباره نقاط ضعف تیم ملی افغانستان در این رقابت ها به رادیو آزادی گفت:
یکی از عوامل عمده این است که ما رقابت های بین المللی کمی انجام داده ایم و سیریز ما با تیم های جهانی در نیست حساب است. همچنان در توپ‌اندازی تیز کمبود های وجود داشت که از چند سال بدین سو تیم با آن روبرو است. در فیلدینگ نیز مشکلات داشتیم.
افغانستان در دیگر مسابقه های مرحله گروهی نیز به میدان رفت. این تیم در 8 فوریه در برابر نیوزلند و در 11 فوریه در برابر آفریقای جنوبی شکست خورد. اما در 16 فوریه توانست تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 5 ویکت شکست دهد. در مجموع افغانستان با وجود نمایش های امیدوار کننده نتوانست جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد و با 2 پیروزی در مرحله گروهی از رقابت ها کنار رفت. رقابت های جام جهانی کرکت 20 اوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و دیدار نهایی این جام قرار است به تاریخ 8 مارس برگزار شود.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط
آیا می توانید تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص دهید؟ در اصل اطلاعات نادرست دیجیتالی که تصاویر ساختگی می توانند به سرعت در اخبار و شبکه های اجتماعی پخش شوند، این مهارت بسیار ارزشمند شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت‌های ویژه تشخیص چهره پیشبینی نمی‌کند که چه کسی می‌تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض قوی‌ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دستبندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست به شماری از افراد کمک می‌کند تا با آزمون بی‌سابقه تشخیص تصاویر واقعی